دسترس. ای چشم تو شیشه عمر من، آغوش تو غربتم راوتم، بازی نکن با من و سحن را در پرده آخر آتش نزن. عمری بر کوی و گذر گشتم که پیدایت کنم، اکنون که پیدا کردم بنشین تا شاید کنم. بنشین که با من هر نظر با چشم دل با چشم سر، هر لحظه خود را مستر از روی زیبایت کنم.
ایران جان من، ره و خیم و حسرت من، جان خوی بدم جبو واری کو حجی بکم.
محبت شهر یمن زو هستم، موت نیجی نیشه رو حال بستم، تیگه شنازی و بیرو هستم، کدک پرستم توی مبستم، کدک پرستم توی ما
باسته. رادیو جوان دنگ خورت و لاغ ایران.
اوین پروری و شونه لوان، خوری تو جوانه و سرمه سوان.
رادیو جوان. جوان
باشگاه دانشمندان جوان جایی برای کنار هم قرار گرفتن علاقه‌مندان به علمه.
دکتر علیرضا هدرنژاد هستم، یعنی شناس بالینی.
محل گفتگو آشنا شدن با موضوعات علمی با دانشمندان.
علی فاضل هستم، عضو
افتخاری.
علی مهنافر هستم، عضو افتخاری باشگاه دانشمندان جوان.
سعی میکنیم گفت و شنودهایی رو ایجاد بکنیم که به نوعی ما رو ماجراجویانه به دل موضوعاتی ببره که دانشمندان دربارش فکر میکنن.
باشگاه دانشمندان جوان.
پشت سرم بود، صدای مکالمه تلفنیش رو میشنیدم. انگار داشت مریضش رو میبرد بیمارستان. پشت تلفن داشت میگفت که اون چند روزه که حال و رمق نداره. میگفت هر کاری کردم جواب نگرفتم، حالش بدتر شده که بهتر نشده، دیگه تصمیم گرفتم ببرمش دکتر. من برگشتم تا ببینم مریضش چه حال و روزی داره و اگر میتونم کمکی بهشون بکنم. دیدم یه گلدون پژمرده رو گرفته تو بغلش، انگار داره میبره تا درمانش کنه. راست میگه، هر موجود زنده‌ای که مریض میشه نیاز داره بهش توجه کنیم. این یکی از بهترین راه‌های درمانه.
به نام خدا. سلام، عصرتون بخیر. باشگاه دانشمندان جوان رو میشنوید از رادیو جوان. من مروا کاظم‌زاده هستم.
به نام خدا. سلام، من هم سیاوش سفاریان پور هستم. به باشگاه دانشمندان جوان خوش آمدید.
باشگاه دانشمندان جوان از شنبه تا چهارشنبه حوالی ساعت 4 تا 4:30 بعد از ظهر از رادیو جوان پخش میشه. یادتون نره که ما ردیف 88 مگاهرتز از موج FM هستیم. کافیه به فارسی هم ما رو جستجو کنید در فضای مجازی و همچنین ما در شنوتو و کست باکس هم در دسترس هستیم.
چرا SR نیستیم؟ چرا RS هستیم؟
اول رادیو این بعد جوان این بعد باشگاه. یه ذره اومده
رادیو ساینتیست کلاب بعدنی خوبه.
سر چی داریم مصاحبت
می‌کنیم؟ نه سر هیچی داری، فقط آدرسمون
یه بار
میدونید
که ما تو پادگیرام هستیم.
بله بله.
یعنی اگر
بله.
نرسیدین گوش بدین برنامه رو، کافیه ما رو به فارسی یا انگلیسی جستجو کنید در پادگیرها، در شنوتو و کست باکس.
میخوای به قله‌های موفقیت برسی؟ خب عضو باشگاه دانشمندان جوان شو. RSC_IR
خوش آمد میگم به خانم نجمه دادستان، متخصص گیاه پزشکی. سلام خانم دادستان.
سلام، وقتتون بخیر.
وقتتون بخیر. شما مدیرعامل کلینیک گیاه پزشکی و یا آزمایشگاه تشخیص آفات و بیماری های گیاهی هستید. میدونیم که کشاورزی تقریبا از زمانی که انسان ها شهرنشین شدن و ساکن شدن با ما همراه بوده، اما آفات و بهتر میگیم اون موجوداتی که دارن کار کشاورزی ما رو خراب میکنن، حسابی هر نسل دارن خودشونو بیشتر از قبل نشون میدن. با توجه به تخصص شما، این آفات امروزه چه شکلی دارن؟ همون شکل سنتی شونه و میان سمپاشی میکنن و یا حالا مدل های مختلفی ازش به وجود اومده؟
ببینید، در ارتباط با آفات که به عنوان عوامل خسارت‌های گیاهی میشناسیم، امروزه در واقع جمعیتشون بسیار بالا رفت، یعنی جمعیت اونها بسیار افزایش پیدا کرده. دلیلش این بوده که خب بسیاری از کشاورزان میرن به سمت سیستم تک‌کشتی و این سیستم تک‌کشتی باعث شده که شیوع اونها خیلی زیاد باشه. بعد همه بدتر این که اینقدر از سموم شیمیایی متأسفانه علیه این آفات استفاده کردن که دیگه بسیاری از آفات نسبت به این سموم شیمیایی مقاومت پیدا کردن. مثلا کشاورزان میان از یک سم خواست که بارها و بارها استفاده کردن، دوباره با اون سم سمپاشی انجام میدن، ولی میبینن که هیچ گونه آفتی کنترل نشده. میان دوز مصرفی یا میزان مصرف آفتکش رو افزایش میدن. از طرف دیگه خوب میدونید که وقتی که میزان سموم شیمیایی افزایش پیدا بکنه، خب باقی مانده اونها در داخل محصولات کشاورزی برای سلامتی انسان‌ها بسیار پرخطر و زیانبار هست. و از طرف دیگه خب باعث میشه که هزینه بسیار زیادی رو بابت خرید سموم شیمیایی پرداخت بکنن، و از طرف دیگه وقتی که نتیجه نمیبینن، این در واقع هم هزینهشون از بین رفته و هم زمان رو از دست خواهند داد.
و همچنین گونه های کشاورزی که حالا داریم استفاده میکنیم، مثل میوه ها و مرکبات و یا حتی برنج و گندم، اینها همه دارن روز به روز بدتر میشن، یعنی کیفیت غذایشون میاد پایین به خاطر همین سموم. الان روش های نوین که برای مبارزه با این آفات هستش چیان؟
از بهترین روشی که خودم امسال خیلی ترویجش دادم و دارم به کار میبرم، استفاده از میکروارگانیسم ها هستن. یعنی یک سری باکتری ها، قارچ ها هستن که در داخل خاک وجود دارن، و یا اینکه میایم در یک ترکیبات اینها رو به کار میبریم به عنوان یک سم، اما یک سمی که بیس شیمیایی نداره و بیسش زیستی هستش و هم به راحتی میتونه اون آفات رو کنترل بکنه وقتی که به صورت سمپاشی استفاده میشن و وقتی که داخل خاک به کار برده میشن. یک نتیجه بسیار خوبی که دارن این هستش که میان مثلا به جایی که بیایم از کود اوره استفاده بکنیم که نیترات اون باعث کمخونی و سرطان میشه وقتی که داخل محصول میره، اینها خودشون تثبیت کننده ازوت خاک هستن. بنابراین میزان نیترات خاک به یقین میتونم بگم میزان در واقع نیترات توسط کشاورز حتی به صفر هم میرسه. در نتیجه هم کیفیت خوبی محصول ما داره و از همه مهمتر، چون کشاورز بیشتر دنبال افزایش عملکردش تو واحد صد هست، خصوصا گلخونه دار، به این هدف هم دست پیدا میکنن. به عنوان مثال ما برای اینکه بیان از کودهای شیمیایی برای ریشه زایی گیاه استفاده بکنیم، میایم از این میکروارگانیسم‌ها استفاده میکنیم که باز تثبیت کننده فسفر هستن و فسفر یک عنصری هستش که نقش بسیار مهمی تو ریشه زایی داره.
الان در حال حاضر داره استفاده میشه از این روش روی چه محصولی؟
تمام محصولات، چه زراعی چه محصولات گلخانه‌ای. یعنی من خودم امسال این کارو شروع کردم و بسیار از همکارام هم چندین سال هستش که به این کار روی آوردن، و دلیلی که من دیرتر شروع کردم این بودی که من خودم چون تولید کننده هم هستم، اومدم اول تو گلخانه خودم تستش کردم، بسیار آزمون خطا انجام دادم و به نتایج عالی که رسیدم اومدم اون رو ترویج دادم و واقعا هم امسال جواب گرفت. نتیجه‌اش هم این بودی که مثلا تو منطقه رفسنجانی کرمان، یه منطقه‌ای هستش که میگه فقط تسته به بار میاد ولی کشت‌های گلخانه‌ای بسیار محدوده. ما در گلخانه‌های کار کردیم که بسیار از بیماری‌های گیاهی اونجا شروع داشت، اولی کشت تا واسط کشت، منبع تعمیر آبشون آب آشامیدنی کلوردار بود، آهک خاک بسیار بالا بود. ما اومدیم از این میکروارگانیسم ها استفاده کنیم و به نتایج فوق‌العاده‌ای در این باره رسیدیم. یعنی این نتایج فوق‌العاده رو ما از زبون خود کشاورز شنیدیم و با فیلم‌ها و عکسایی که می‌فرستادن به صورت مستند دارم که واقعا نتیجه بخش بوده.
بسیار هم عالی. امیدوارم که این موضوع بین کشاورزان فراگیرتر بشه، چرا که فرسایش خاک یکی از معضلات امروزی کشورمون هست. می‌دونیم که همچنان در بیشتر نقاط ایران کشاورزی به صورت سنتی داره انجام میشه. آقای صفاری‌پور خیلی ساکتین.
می‌خوام اگر موافقید بریم اول همباشگاهی رو بشنویم، برمیگردیم و من می‌خوام از خانم دادستان بپرسم که اینکه آیا محصولات ارگانیک بهتر هستن یا نه.
باشگاهی های عزیز وقت بخیر. توی این بخش سری به اخبار علمی ویژه جوان ها میزن. با هدف تعامل میان جامعه نخبگان و پژوهشگران با دانشگاه و تحقق ایده ها و طرح‌های پژوهشی، مرکز آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی تبریز میزبان تعدادی از نخبگان، فارغ التحصیلان و محققان جوان استان آذربایجان شرقی شد. در این بازدید بالغ بر 20 نفر از دانشجویان پزشکی عضو بنیاد ملی نخبگان از امکانات و تجهیزات آزمایشگاه جامع تحقیقات علوم پزشکی تبریز از جمله آزمایشگاه‌ها، بخش‌های تحقیقاتی و تجهیزات تست و آزمون بازدید کردند. آزمایشگاه جامع تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی تبریز در استان آذربایجان شرقی استقرار داره و خدمات خودش رو در حوزه‌های مختلف علوم پزشکی، علوم پایه، فناوری‌های زیستی، سلولی و مولکولی، ژنتیک و غیره به مخاطبان ارائه میده. آخرین دستاوردهای صنعتی و دانش‌بنیان در حوزه تولید نانومحصولات و ساخت تجهیزات و دستگاه‌های مرتبط با فناوری نانو در قالب ویرایش نهم کتب جامع محصولات و تجهیزات فناوری نانو ساخت ایران، نانو و صنعت، در دو جلد منتشر شد. در این مجموعه کتب آخرین محصولات نانو فناورانه دارای تاییدیه نانومقیاس از ستاد توسعه فناوری‌های نانو و میکرو به همراه تصاویر محصول، نام و اطلاعات مربوط به شرکت، استان و محل تولید و با تبیین ارتباط نانو و صنعت معرفی شد. در مقدمه کتاب‌ها به تصویر کلی محصولات و بازار نانو در ایران پرداخته شده و آخرین آمار محصولات و تجهیزات فناوری نانو ساخت ایران، حجم بازار و صادرات این محصولات ارائه شده. ممنون از توجهتون. موجتون رو عوض نکنید، چون اینجا باشگاه دانشمندان جوان.
عصرتون بخیر. باشگاه دانشمندان جوان رو میشنوید و بخش دوم گفتگوی ما با خانم نجمه دادستان. اگر تازه به ما پیوستید باید بدونید که امروز در مورد گیاهپزشکی داریم صحبت میکنیم. خانم دادستان متخصص گیاهپزشکی هستن و برای ما گفتند که بسیاری از آفات امروز به روش قدیمی و سنتی که همون سمپاشی میشد دیگه از بین نمیرن. ما برگشتیم به طبیعت و داریم از خود طبیعت الهام میگیریم و استفاده میکنیم برای از بین بردن این آفات که هم سمومشون وارد بدنمون و محیط زیست نشه، همین که بتونیم خاک رو بهتر کنیم.
بهش میگن کود زیستی دیگه، اگر اشتباه نکنم. خانم دادستان بهش میگن کود زیستی دیگه. آنچه که در واقع شما به عمل میارید به نوعی گفتید میکروارگانیسم‌ها یا موجودات زنده کوچیکی هستن که کمک میکنن برای اینکه اون آفات رو از بین ببرن. این کودهای زیستی برای بدن انسان چه سرنوشتی رو ایجاد میکنن؟ آیا از نظر سلامت برای انسان میتونن خطر آفرین باشن؟
نه، ببینید این سموم رو ما تحت عنوان سموم بیولوژیک میشناسیم و اون کودهایی که استفاده میشن جز کودهای بیولوژیک هستن. بعضیاشون هم ماهیت کود دارن و هم سم، یعنی به عنوان هم کود و هم سم شناخته میشن.
یعنی باکتریایی که استفاده میکنید سم هستن؟
ببینید باکتریایی هستن که مثل سموم عمل میکنن، یعنی میان آفات و بیماری ها رو از بین میبرن.
یعنی به نوعی در چرخه زیستیشون غذاشون میشه اون آفات؟
بله، غذاشون میشه اون آفات. یا حتی به طور واضح مختصر بگم خدمتتون، مثلا برای مبارزه با یک آفت خاص مثل سفید بالک، خب در داخل گلخانه ها بسیار از سوم شیدایی استفاده میکنن، چون یکی از رایج‌ترین و پرخطرترین آفات گلخانه. بل ما به جای این که بیان از سوم استفاده کنیم، یعنی این آفتی که بسیار مقاوم شده نسبت به سوم شیمیایی نسبت به قبل، ما مثلا میان از یک حشره مثلا به نام سن ماکروفلوس استفاده میکنیم. خب این سن شکارگری، یعنی غذای اون همین مگس سفیده. ما میان تو هر هکتاری 50 عدد از این سن رو، این حشره‌ای که به نام سن شکارگره مگس سفید هست رو راهسازی میکنیم و میاد از این مگس سفید تغذیه میکنه و بدین صورت بنابراین هیچ سمی استفاده نشده، از یک حشره استفاده شده. خب محصول هم که تولید میشه هیچ گونه ماده شیمیایی برای تولیدش به کار نرفته.
این حساب در واقع شما یک چرخه زیستی دارید ایجاد میکنید. ولی سوالم اینه که اون موجود جدیدی که دارید اضافه میکنید به گلخانه، آیا کم کم تبدیل به یک گونه مهاجم نمیشه با توجه به اینکه دسترسی به غذا براش وجود داره، غذای زیادی وجود داره، همون آفاتی که هست، و طبیعتاً تکثیر میکنه خودش رو؟
بله درست تکثیر میکنه، ولی وقتی که هر چقدر بیشتر تکثیر پیدا بکنه در نتیجه مگس سفیدی هم وجود نخواهد داشت به طور طغیان که به عنوان یک آفت شناخته بشه در نمیاد.
خود اون به نوعی باکتری که به عنوان شکارچی برای مگس سفید میگذارید، خودش بعد از یه مدتی زیاد نمیشه جوری که خودش تبدیل به آفت بشه؟ حالا باید فکر کنیم که اونو چیکارش کنیم؟
نه از این لحاظ نه.
چرا نمیشه خانم دکتر؟
وقتی که یک میکروارگانیسم میاد استفاده میشه در داخل گلخانه، خود این رژیم غذایش طوری است اگر این آفت وجود داشته باشه زنده میمونه.
آها بعدش نباشه خودش کم میشه و به تدریج از بین میره.
بله چون ببینید بعضی از میکروارگانیسم‌ها حالت پلی‌فاژن، یعنی اینکه اگر اون آفت هم وجود نداشته باشه میتونه از آفات دیگه تغذیه بکنه.
بله.
این خطرساز هست در آینده برای ما. ولی اینها بیشتر مونوفاژن، یعنی فقط میتونن از یک حشره یا یک آفت خاص تغذیه بکنن.
پس دشمن در واقع اون آفت رو شما میارید توی گلخانه یا میارید به زمین زراعی اضافه میکنید و خودش ماجرا رو حل میکنه. من میخوام برگردم به اون سوالی که در بخش قبلی بهش اشاره کردیم. آیا محصولات ارگانیک نسبت به محصولاتی که به نوعی با انواع و اقسام آفتکش‌ها تغذیه میشن یا بار میان یا به دست میان، آیا محصولات ارگانیک باید بگیم که کیفیت بهتری دارن؟ به همین دلیل هم میبینیم که تو فروشگاه‌ها گرون‌تر فروخته میشن.
بله یقیناً. ببینید محصولات ارگانیک محصولاتی هستند که گیاه برای اینکه تولید بکنه محصول رو، خب یک سری متابولیسم های خاصی انجام میده تا اون محصول از مرحله ای که حالا تولید گل هست و تبدیل میشه به میوه به مرحله رسیدگی میرسه. این متابولیسم در چرخه هستش. ولی وقتی که ما میگیم محصول ارگانیک نیست، اینه که میگم از شیمی زیاد استفاده میکنی و کدایش زیادی در تولیدش نوع این که انگار داریم به گیاه فشار میاریم که زود اون گل تبدیل بشه به میوه به مرحله رسیدگی برسه. یعنی در نتیجه بسیاری از کربوهیدرات ها و ویتامین هایی که در واقع مورد نیاز بدن ما هستن ممکن در داخل اون میوه تسکین نشه. یعنی میوه ای هست که هم کیفیت پایینی از لحاظ عناصر غذایی جالبه. داره و هم این که باقی مانده استوم و کودهای شیمیایی هم درونش هست.
پس با این حساب میفرمایید که محصولات ارگانیک چون به نوعی از هر گونه دستورزی دور هستن، داره به شکل طبیعی خودش رشد میکنه. حالا ممکنه به لحاظ فیزیکی یه خود کج و کلم باشه یا میتونه نسبت به آفات آسیب پذیر باشه، ولی در این حال شما معتقدید که سالم تره؟
بله سالم تر. ببینید ما یک اصطلاحی رو همیشه اشتباه میگیریم، محصول طبیعی و محصول ارگانیک. خب محصول طبیعی مثلا یک گیاه آویشن که در داخل یک کوهستان رشد کرده و انسان هیچ گونه دخالتی در تولید اون نداشته،
میشه طبیعی.
خب میشه طبیعی. محصول ارگانیک، ارگانیک ببین محصولیه که ما میتونیم از ترکیبات شیمیایی یا ترکیبات زیستی در اون استفاده کنیم، ولی در حد مجاز که باقی مانده اون ترکیبات که استفاده میکنیم در داخل اون محصول به حد مجازی باشه که برای سلامتی انسان خطری نداشته باشه. خب این تحت عنوان محصول ارگانیک شناخته.
خب من از کجا میتونم تشخیص بدم از روی مزه مثلا محصولات ارگانیک خوشمزه تره به نظرتون؟
محصولات ارگانیک بله خوشمزه تره.
آها عجب. غیر ارگانیکا به نوعی بیش از حد از مواد نگهدارنده، حالا بهتر بگم از کودها استفاده شده؟
دقیقاً. بعد ما می‌بینیم که بسیار از محصولات غیر ارگانیک هستن که بسیار تا بسیار شکیلن اما طعم بسیار خوبی ندارن. اینو هم می‌تونیم بگیم. ببینید درجه تمایز اینها بسیار سخت هست. فقط من به عنوان کارشناس وقتی وارد گلخانه و زمین زراعی میشم که صفر تا صد کارشناسیش با خودم هست و تمام کود سموم شیمیایی تحت نظر خودم هست مصرف میشه اونجا من میتونم اظهار نظر بکنم این محصول که تولید شده ارگانیک هست یا نه، ولی من خودم وارد یک میوه فروشی بشم نمیتونم تشخیص بدم.
گفتگوی ما با خانم نجمه دادستان رو میشنوید. برمیگردیم به این گفتگو و قراره بپرسیم که آیا در زندگی امروزی که میدونیم جمعیت روز به روز داره بیشتر میشه و تامین غذایی برای این جمعیت خیلی سخت‌تره، خودمون چه کارهایی میتونیم انجام بدیم که کمتر در معرض این سمومی که به صورت غیر عمد هم وارد چرخه غذایی ما میشن جلوگیری بکنیم؟ اما قبل از اون بریم باشگاه پیشکسوتان رو بشنویم.
میشه گفت تقریبا اکثر آدم ها به نگهداری از گل و گیاه علاقه مند هستن، چه زمانی که خونه ها حیات داشت و انواع و اقسام گل های شبو و حسن یوسف و شمدانی دور تا دور حوض خود نمایی میکرد، و چه حالا که گیاهان آپارتمانی زینت بخش خونه ها شده. گاهی اوقات این گیاهان دچار مشکل میشن و طراوت و شادابی خودشون رو از دست میدن، که حالا یا مربوط به بیماری گیاهان هستش یا اینکه حشره و آفت اونها رو دچار مشکل میکنه، که بعضی ها بی تفاوت از این قضیه میگذرن، بعضی ها با گل فروش ها صحبت میکنن و دوستانی هم هستن که به گیاه پزشکان مراجعه میکنن. به طور کلی کار یک گیاه پزشک درمان بیماری گیاهان هستش و در واقع گیاه پزشک مشکلاتی رو که برای گیاهان و رشدشون به وجود میاد شناسایی و درمان میکنن و هدف اصلی اونها هم این هستش که مانع خسارت گیاهان بشن یا میزان خسارت رو کاهش بدن. امروز میخوام از یکی از برجسته ترین حشره شناسان و از پایه‌گذاران دانش نوین حشره شناسی کشاورزی در ایران بگم، جناب آقای دکتر غلام عباس دواچی. دکتر دواچی در سال 1285 در تهران متولد شد. تحصیلات ابتدایی رو در زادگاهش گذروند و در سال 1308 جزو محصلین اعزامی به فرانسه رفت و از دانشگاه مونت‌پلیه درجه مهندسی کشاورزی رو گرفت و از انستیتوی معروف کشاورزی پاریس در رشته دفع آفات نباتی تخصص گرفت. در سال 1326 به ریاست دانشکده کشاورزی منصوب شد و سالها بعد در سال 1346 با گذروندن پایان درباره آفات پسته ایران از دانشگاه علوم پاریس دانشنامه دکترا گرفت. دکتر غلام حسین دواچی استاد دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی بود که مدت‌ها ریاست مؤسسه بررسی آفات و بیماری‌های گیاهی رو به عهده داشت، ریاست اداره کل دفع آفات نباتی، ریاست دانشکده کشاورزی و معاونت وزارت کشاورزی رو هم بر عهده داشت. از آثار ایشون می‌تونیم به آفات مهم نباتات زراعی و طرز مبارزه با آنها، حشرات زیان‌آور ایران و بررسی زیست شناختی حشرات پسته وحشی و اهلی به زبان فرانسه اشاره بکنیم.
عصرتون بخیر خانم آقایان، شنونده باشگاه دانشمندان جوان هستید و گفتگوی من و مروه کاظم‌زاده با خانم نجمه دادستان، دانش آموخته کارشناسی گیاه پزشکی، گرایش بیماری شناسی گیاهی. شما به نوعی خانم دادستان دکتر گیاهان هستین، درسته؟
البته من هنوز دکتر نشدم خانم مهندس.
بله خانم مهندس هستید، ولی به هر حال به نوعی داری تشخیص میدید که چرا حال گیاه بده، چطور باید بهش رسیدگی بیشتری کرد، آیا فتی اون رو دچار آسیب کرده، اینکه چه دردشه یه گیاه فهمیدنش خود سخته، به خاطر اینکه نمیشه مثل پزشکا شرح حال ازش بگیرید، ازش بپرسید سر درد میکنه، کجا درد میکنه. روشای تشخیص شما چگونه هستش خانم دادستان؟ به عبارت یک متخصص گیاه پزشکی چطوری شرح حال بیمار خودش رو پیدا میکنه؟ آیا یک کشاورز به سراغ شما میاد و ابراز میکنه که مثلا نصف زمینم دچار یک آفتی شده، بیا ببین چیه؟ شکل کار شما چطوره؟
کشاورز وقتی به کلینیک من مراجعه میکنه، خب به نمونه ای از اون در واقع برگ، میوه، ریشه یا ساقه اون گیاهی که بیمار شده رو برای من میارم. اول میام از روی مشخصات ظاهری، چون به تجربه چند سال کارشناس بودم میتونم تشخیص بدم که این چه بیماری هست، حالا در اثر قارچ خاص ایجاد شده یا در اثر یک باکتری خاص ایجاد شده یا حتی ممکن یک آفت خاص باشه. روش دوم تشخیص من به این صورت هستش که میام از نمونه ای که علائم قارچ یا باکتری داره اطلاع تهیه میکنم روی محیط کشت اختصاصی اون پاتوژن پاتوژن کشت میدم، در دستگاه‌های مخصوص می‌ذارم که اون پاتوژن رشد بکنه، بعد می‌برم زیر میکروسکوپ و بعدش تشخیص می‌دم که این مربوط به کدام پارچه. و وقتی که عامل بیماری رو واقعاً شناختم، میام آفتکشی که فقط اختصاصی این پاتوژن هست رو به کشاورز توصیه می‌کنم که استفاده بکنه.
خب این پاتوژن به نوعی سم به حساب میاد؟
این پاتوژن یعنی بیمارگر، یعنی اون قارچ یا باکتری که باعث این بیماری یا علائم در اون گیاه شده رو از بین میبره.
چطور به راه حلش میرسین؟ یعنی سوالم اینه که ما تعداد قابل توجهی از قارچ‌ها و باکتری‌ها و آفات رو داریم که فهرست بندی کردیم، شما بلافاصله مشخص میشه براتون که کدوم یکی از این آفات این گرفتاری رو ایجاد کردن؟
ببینید بعضی از پاتوژن‌ها یا همه‌شون میتونم بگم یه سری ویژگی‌هایی دارن که بسیار خاص و منحصر به خود همون بیمارگر هستن که بعد از کشتشون به راحتی میتونیم متوجه بشیم که کدوم بیمارگر بوده که این علائم رو ایجاد کرده. یعنی یک نشونه دارن همه‌شون که خیلی راحت میتونیم تشخیصشون بدیم.
خانم دادستان، سوالی که اینجا به وجود میاد اینه که آیا انواع این قارچ‌ها و حالا بهتر بگیم آفاتی که شما شناسایی می‌کنید اکثرشون الان از این طریق میکروارگانیسم که گفتید قابل درمان هستش و یا اصلا به چه مرحله‌ای باید برسن که ما درمانشون کنیم این پاتوژن‌ها رو و یا اگر که حالا به فراگیری بیشتر رسید آیا اصلا قابل درمان هست؟ اصطلاحاً ما باید به اون گیاه به عنوان یک بیمار نگاه کنیم دیگه، آیا قابل درمانه یا نه؟
ببینید ما زمانی باید علیه یک آفت یا بیماری مبارزه انجام بدیم که جمعیت اون به حد خسارت رسیده باشه که متاسفانه در کشور خودمون به معنی که اون آفت رو دیدن میان مبارزه شیمیایی میکنن. از طرف دیگه ببینید ما نمیتونیم بگیم که همه این پاتوژن ها رو ما موفق شدیم از طریق استفاده از میکروارگانیسم ها از بین ببریم و در واقع مجبور هم هستیم در کنار اون بیایم از سوم شیمیایی هم استفاده بکنیم، اما نه هر سم شیمیایی. بعضی از سوم شیمیایی هستن بهشون میگن تختومی که دوره کارنس بسیار کمی دارن. کارنس یعنی این که از روزی که اون سم رو میزنیم تا روزی که برداشت میکنی این دوره تموم شده باشه. مثلا یه قارچکشی هستش که دوره کارنس اون یک روزه، در نتیجه امروز که سم پاشی کردی روز بعد دیگه باقی ماده‌ای در داخل اون محصول نخواهد داشت اون قارچکش اون سم، یا یعنی که میزان اون در حدی است که برای سلامتی ما مضر نباشه. پس من میام عنوان یاپوزیش در کنار استفاده از میکروارگانیسم ها اگر مجبور شدم میتونم از سوم شیمیایی با دوره کارنس پایین استفاده کنم، اما هیچ حق نخواهم داشت که بیام از سموم با دوره کارنس مثلا 7 روزه استفاده کنم در مورد خیار، چون خیار 2 روز درمون برداشت میشه. اگه قرار باشه سمی که قرار 7 روز دیگه در خیار از بین بره من بیام استفادهش بکنم، در واقع ظلم کردم در حق کسی که هم داره تولیدش میکنه هم در حق مصرف کننده اون محصول.
خانم دادستان، اون چیزایی که ما به عنوان منابع غذایی داریم الان مصرف میکنیم خیلی نیازمند اینه که اطمینان داشته باشیم. پیوسته متخصصای تغذیه یادآوری میکنن که مصرف گیاهان، مصرف میوه ها میتونه به دلیل حجم قابل ملاحظه‌ای از آنتی اکسیدان ها و موارد مختلف ویتامین ها و غیره میتونه خیلی برای سلامت ما مفید باشه. اصلا خیلی از خامخواری رو تجربه میکنن برای رژیم های غذایی خودشون، برای کاهش فشار خون، کاهش وزن، ولی اگر در عین حال که من دارم این رژیم غذایی رو عوض میکنم فکر کنم دارم یه غذای سالم مصرف میکنم، اگه حاوی کود باشه یا حاوی در واقع سم باشه، من چطور میتونم مطمئن باشم که این ماده غذایی ماده غذایی مناسبیه برای من؟ روش تشخیصش برای من مخاطب چیه؟
یه روشی در واقع وجود نداره برای این کار. ببینید ما برای صادراتمون این روش ها رو به کار میبریم. خب وقتی میخوایم محصول صادر بکنیم،
پس یعنی معلوم است تو بازار داره چه محصولی به دست مصرف کننده میرسه؟
میگم تو خونه روش بسیار سختی اصلا فکر کنم وجود نداره برای تشخیص، ولی وقتی که میخوایم صادر بکنیم 2-3 روز قبل از اینکه صادر بشه مثلا به روسیه یا آذربایجان یا کشورهای دیگه حوزه خلیج فارس، اینو محصول رو میفرستیم آزمایشگاه و تمام اون سموم و سموم شیمیایی ممنوعه که دوره کارنس بالا هستن و مورد تایید کشور هدف نیست، اینها آزمایش میشن و اگر مثلا جواب آزمایش منفی بود بعد دیگه ما میتونیم این بار صادر بکنیم.
خب این برای صادرات، برای خودمون چی؟
بانستان فکر کنم فقط برای خوب بشوریم سبزیجات، میوه ها و حتما پوست بکنیم.
وقتی داخلش رفتی
نه، یک روشی هست. خب بعضی ها میگن با شستن از بین میره. ما به یک سمومی داریم تحت عنوان سموم سیستمیک. آها. یعنی سمومی که وارد خود بافت
داخل
اون
خود بافت
میشه
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 که
چی...
با شستن از بین نخواهند.
چیکار کنیم خانم
داستان؟ واقعا
متاسفانه معضل بزرگ جامعه مون همینه.
خب
یعنی باورت میشه در جنوب کرمان چرا اینقدر آمار سرطان بالاست؟ ولی خوبه داره ترویجی میشه، یعنی من خودم به جرئت میتونم بگم اگر مثلا 200 کشاورز دارن با من کار میکنن، این 200 نفر به این باور رسیدن که باید یا از میکرورگانیسم استفاده بکنن یا از تومی که دوره کارس پایینی دارن و نمیان از توم دوره کارس بالا استفاده کنن.
خب خانم دادستان، این نیازمند اینه که وزارت کشاورزی، وزارت بهداشت نظارت و استانداردهای دقیق‌تر و شرایط مطلوب‌تری رو برای مصرف کننده داخلی ایجاد بکنه. چون میگم مثلا من خیلی غافلگیر شدم نسبت به این موضوع که چطور ممکنه که ما محصولاتی رو دریافت بکنه بدنمون که بعداً آسیبای جبران ناپذیری بخواد بزنه، از جمله بروز سرطان یا مشکلات گوارشی و مواردی مثل این. در هر حال حضور شما به عنوان یک متخصص، به عنوان یک کارآفرین، غنیمت برای کشور ما، برای کشاورزی ایران، و امیدوارم افرادی مثل شما پرتعداد باشید برای اینکه این تغییر رویه در کشاورزی و مدرن شدن اتفاق بیفته. مردم ما حق دارن که محصول سالم دریافت بکنن برای برنامه غذایی خودشون، و اصلا سلامت اجتماعی ما وابسته به محصولات و به نوعی منابع غذایی سالم هست. خیلی متشکرم که در این گفتگو همراه ما بودید. اگر نکته‌ای هست که در پایان مایل هستید، خیلی خوشحال میشیم از شما بشنویم.
سلامت باشید. فقط من توصیه‌ام به مسئولین این هستش که از کارشناسای واقعا کارشناسای کشاورزی خیلی استفاده بکنن. من بسیاری از دوستان بودن که حتی دکترای رشته رو گرفتن ولی هنوز بازارکاری برای اونها وجود نداره.
عجب.
در حالی که میتونه هر گلخانه یک کارشناس ناظر داشته باشه، یعنی پتانسیل اینو داره که هر زمین زراعی و هر گلخانه‌ای که در این کشور وجود داره یک کارشناس ناظر داشته باشه جهت تولید.
من هم امیدوارم واقعا کمی به سلامتی خودمون، من فکر می‌کنم توی اون چرخه‌ای که ما داریم حتی از مسئولین صحبت می‌کنیم، قطعاً افراد دیگه‌ای هم هستن که